بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 172 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ارزا سلطانا بما یسخط الله من ارضا سلطانا بما یسخط الله خرج من دین الله. حدیث در واقع یه مصداقی از مصادیق یک معنای کلی و جامع رو بیان می کند. کسی که خوشنود کند سلطانی را به چیزی که موجب خشم خداست، از دین خدا خارج شده است. توسعش بدیم این رو: کسی که خوشنود کند مخلوقی را به سخط خالق، از دین خدا خارج شد. در بحث توحید و شرک، می دانید مراحلی برای توحید و مراحلی برای شرک بیان کردن. یکی از شاخه های توحید، توحید ذاته. دوم توحید صفاته. سوم توحید افعاله. چهارم توحید عبادته. پنجم توحید اطاعته. و همچنین شاخه‌های دیگر. توحید منحصر به توحید ذات و صفات نیست، منحصر به توحید عبادت هم نیست. توحید اطاعت و توحید افعالی از شاخه‌های توحیده. معنی توحید افعالی این است که همه چیز دست خداست، هیچ کس از خودش بدون اراده خدا کاری نمیتونه انجام بده. خدا بنده را آزاد گذاشته کاری انجام بدم، اما هر لحظه بخواهد میتواند جلو آزادی من رو بگیره، ولو حکمت و مصلحتش این است من آزاد باشم. حتی آتش میسوزاند، آب خاموش میکند، زمین گیاه میرویاند، آفتاب هوا رو گرم می کند، همه اینها به اذن الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی لا مؤثر تأثیرا استقلالیا الا الله. ایمان ما اینه. حتی شفاعت هم میگیم به اذن الله، همه چیز به اذن الله. مختار بودن ما هم به اذن الله. حالا اگر کسی آمد با توجه به این معنا برای خوشنودی بنده‌ای خدا رو ناخوشنود کرد، وقتی بشکافیم این معنا رو، معنیش چیه؟ معنیش این است من اون بنده خدا را در سرنوشت خودم از خدا مؤثرتر می دانم. من این سخن اینه دیگه. خوشنود کردن مخلوق رو به قیمت سخط خالق، این معنیش این است اهمیتی که به این مخلوق میدهی بیش از اهمیتی است که به خدا میدی. وقتی این حساب رو برسیم میبینیم مشرک زیاده. قرآن مجید در اواخر سوره یوسف جمله ای دارد پشت انسان تکان میده: و ما یؤمنه اکثرهم بالله الا وهم مشرکون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بسیارن کسانی که دم از ایمان میزنند و در باطن مشرکند. شرک افعالیه. آدم های ریاکار مشرکم. چرا؟ برای اینکه من برای مخلوق دارم عبادت میکنم، جلب توجه او، نه جلب توجه خدا. معلوم میشه جلب توجه اینو مقدم میدارم، معنیش این است اینو در سرنوشت خودم مقدم میشمارم. در تفسیر همین آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون یه حدیثی نقل کردن مفسران. حدیث این است که پیغمبر اکرم فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی. سخت‌ترین چیزی که بر شما میترسم شرک خفیه. قالوا یا رسول الله و ما الشرک الخفی؟ قال الریا. فرمود ریاس، آدم ریاکار مخلوق رو در سرنوشت خودش مؤثرتر از خدا میدونه. فرمود روز قیامت هم که میشه دنباله حدیث است، شخص مرائی رو میآورن، ریاکار رو میارن، میگن برو اطلب از ثواب لمن عملت الله ممن عملت الله، برو ثواب و پاداش تو از اون بخواه که برای او عمل کردی و ریا کردی. میره میبینه هیچ کسی چی نداره، همه دستشون خالیه. در اون روز حساس، بنابراین آدم ریاکار مشرک. آدم متملق چاپلوس که برای جلب توجه یه نفر، هر کیه، سلطانی یا غیر سلطانی، سخنانی میگوید که خدا رو به خشم میاره، این دارای شرک خفیه. آدمی که روزی خود رو از طریق نامشروع میطلبد، این دارای شرک خفیست. آدمی که برای جلب توجه مرید رضای خدا رو زیر پا میذاره، مشرکه، شرک خفیه. آدمی که کم فروشی میکنه بشکافیم، به یه معنا شرک خفیه. معنیش این است خدا رو قادر نمیدونه که از طریق حلال به او روزی بدهد. رازقیت خدا در نظر او زیر سؤاله، قادر بودن خدا در نظر او زیر سؤاله. اینا شرک های مخفیه. باز یکی از شاخه های توحید، توحید اطاعت، لا اطاعت الا الله. ما هیچ کس رو جز خدا شایسته اطاعت نمیدونیم، ولذا میگیم سایر کسانی که اطاعتشون واجب است باید به دستور خدا باشه. اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الرسول از اطیع الله سرچشمه میگیره. اطاعت اول الامر معصوم از اطاعت الله، اطاعت ولایت فقیه از اطاعت الله، اطاعت پدر و مادر از اطاعت الله. حالا اگر من آمدم کسی رو در عمل شایسته اطاعت دانستم، فرمان شیطان رو پذیرفتم و اطاعت کردم، فردا به من گفته می شود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، هذا عبادة الاطاعة لا عباده به معنی الصلاة و السجود، عبادت اطاعته. کسی که فرمان شیطان رو میبرد و فرمان خدا رو فراموش میکند، این در واقع لا طاعت الا لله زیر پا گذاشته و برای غیر خدا هم شایستگی اطاعت قائل شده است. این مشرک در مسئله توحید اطاعت، توحید اطاعت نداره. وقتی میشکافی میبینیم شرک خفی خیلی مسئله مهمی هست که سر تا پای زندگی ما رو پناه بر خداگاهی میگیره. شرک جلی در مقابل بت سجده کردن نه نیست، ولی شرک خفی، شرک افعالی، شرک اطاعت، شرک عبادت، خب اینا هست. و مهم این است که جامعه از این شرک ها پاک بشه، قلب ما از این شرک ها پاک بشه تا نور توحید در اون بتابه. وقتی نور خدا در قلب میتابد که نه تنها شرک جلی نباشد، شرک خفی هم نباشد. من چیزی را با خوشنودی خدا معامله نکنم، چیزی را با اطاعت خدا معاوضه نکنم. هر مسئله‌ای به من پیشنهاد می شود، اولین چیزی که فکر مرا به خودش مشغول کند، خدا در این مسئله کدام رو می پسندد؟ نگه مردم چی میگن، دوستان چی میگن، افکار عمومی چی میگن، نه، اول بگم خدا چه میگوید. خوشنودی خدا رو حساب کنم، بعد به دنبال آن خوشنودی خلق خدا هم دست سایه خوشنودی خدا به دست بیاد، چه بهتر از آن. اما نه به قیمت زیر پا گذاشتن خوشنودی خدا. همه دلشون میخواد قلبشون مرکز انوار الهی باشه، برسن به مقامات شهود، برسن به مقام یقین که مقامی بالاتر از مقام یقین نیست، مقام علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. این مقامات بالاترین مقاماته. ولی بدانید برادرها، انسان نمیرسه به اینها تا اون زمانی که قلب از شرک خفی خالی نشود. و شرک خفی هم اسمش همراشه. گاهی انسان خیال میکنه عبادته، اما شرکه، شرک خفیه. از شرک و اخفا فی العمل من دبیب النملت سودا فی اللیلت الظلماء علی صخرت السماء. این هاست که پشت انسانو میلرزانه. شرک در عمل انسان مخفی تر است از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک. در شب تاریک مورچه روی سنگ خارای حرکت کنه جایی پاش نداره، روز روشنم راه بره جایی از پای خودش نمیذاره. در اون شب تاریک و بر اون صخره سخت و اون مورچه حرکت کنه، جای پای اونو پیدا کردن محاله. ولی واقعا جای پا داره ها. این پاش که میخوره به این سنگ، بالاخره میتراشه خورده از این سنگ. خیلی خیلی کم، خیلی مخفی. دستگاه هایی باشه رد پای این مورچه رو اون شب میتونه پیدا کنه، ولی خب خیلی خفیه. شرک در اعمال انسان وارد میشه. نماز میخونه، جماعت منبر میره، تحصیل میکنی، یه وقت پناه بر خدا، آخر عمر که چشم انسان باز میشود، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم انسان تیزبین میشود، اون رده ها و رگه های شرک رو میتونه ببینه، یه نگاه به اعمال گذشته میکنه، واویلا، مملو از رگه های شرک خفی. به هر حال این مسائلی است که گفتنش ساده اما عمل کردنش بسیار مشکلی. یه عمر انسان باید زحمت بکشه تا بتونه یکی از این اوصاف رو که همون توحید در اطاعت باشه، توحید افعالی باشه، بتونه انسان این رو در قلب خودش تجلی بده. به هر حال از لطف خدا نباید مایوس شد، باید کار کرد. ما در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین و علی هذه العباده، ایاک نعبد و نستعین علی اخلاص العباده، میپرستیم و از تو کمک میخواییم این عبادت ما عبادت باشه، خالص باشه، برای تو باشه. نستعین و علی کل شی حتی علی اخلاص عباده. اگر ایاک نعبدو شد، عبادت خالی از شرک، استعانت از خداوند برای خلوص از شرک هم شد، بعدش اهدنا هست. این که اهدنا پیدا نمیشه، گاهی صراط مستقیم انسان گم میکنه، در جناح زالین و مغضوبون علیهم میفتد، برای این که نعبدو درست نبوده، نستعین درست نبوده. به هر حال از خدا میخواییم که انشالله خداوند روح اخلاص و توحید و نفی شرک در تمام مراحل و در همه ما زنده کند. قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ارزا سلطانا بما یسخط الله خرج من دین الله. این خرج من دین الله همان است که توضیحشو عرض کردم. برگردیم به بحث اوامر. در بحث اوامر صحبتی داشتیم درباره ماده امر، یعنی اون ماده الف و میم و ره. آیا ماده امر معنیش چیه؟ گفتیم استعمالات زیادی داره، 7 نمونه از موارد استعمال رو ذکر کردیم که اینا رو جز معانی حساب کردن، گفتن 7 معنا، گاهی رسوندن به 15 معنا. 7 معنا رو تکرار میکنم: اول الطلب، دوم الشأن، سوم الفعل، چهارم الفعل العجیب، پنجم الشیء، ششم الحادثه، هفتم الغرض. الغرض، بله، الان مقدمه مفید فایده است. یک کمی حوصله‌تون یه خود کمه. خب حالا صحبت این است، از این 7 یا بالاتر 15 کدام معنی اصلی؟ آیا همه برمیگرده به یه معنی؟ بقیه همه شاخ و برگ آن است، یعنی مشترک معنویه یا نه مشترک لفظیه؟ اگر مشترک لفظیه، ریشه اصلی چند تاست؟ 2 سه تاست، 7 تاست، 15 تاست؟ پس الان برنامه‌مون این است که تحقیق کنیم ببینیم آیا مشترک معنوی است همه به یه معنا برمیگردیم، یا مشترک لفظی است. اگر مشترک لفظی است به چند معنا برمیگرده، و اون چند معنا کدام از ایناست، ریشه اصلی کدامی. در اینجا الا ماشاءالله اختلافه. مرحوم صاحب کفایه لابد ملاحظه کردید، تصریح می کند اون چیزی که معنی اصلی هست 2 چیزه، یکی طلبه، دیگری هم شیعه. الطلب و الشیع، یعنی مشترکون لفظی هم بین هما. بقیه میگه اشتباه مفهوم به مصداقه، بقیه اشتباه مفهوم به مصداقه، یعنی همین شیء رو گرفتید در غرض به کار بردید. بله، صاف اصول الطلب و شأن، شیء من میگم. صاحب کفایه میگه طلب و شیء، ولو زیل کلامش یه خورده عدولم میکنه از این بحث، ولی در صدر کلام میگه لا یبعد که طلب و شیء باشه. پس اونجاهایی که به معنی امر یأمرو هست، یعنی طلب یطلبوس، یعنی طلب، اونجا هیچ. و اونجاهایی که به این معنی بر نمیگرده، میگه همش برمیگرده به شیء، همه اینها برمیگرده به شیء. صدر کلامش اینه، ولی در زید یک تقریبا تزلزلی هم در این معنی استفاده میشه. این کلام صاحب کفایه. کلام صاحب اصول این است که همه برمیگرده به دو معنی مشترک لفظی بین الطلب و الشأن، نه الشیء، الشأن. پس یه معنیش طلبه، یه معنی شأنه. علتش هم این که دو معنی میبینن خب خیلی از معانیش هست که بر نمیگرده به طلب، لذا همه اونا رو جمع میکنن زیر چتر شأن، و طلب هم که جای خودش رو دارد، اون 7 معنی یا 15 معنی کش طلبه، بقیه رو میبرن زیر مفهوم جامع شأن، یا به کلام مرحوم، به قول مرحوم صاحب کفایه، شیء. مرحوم محقق نائینی دو معنی رو معنی اصلی میشمارد، یکی الطلب المنشأ بالصيغه، الطلب المنشأ بالصيغه. حالا چرا این کلمه رو میگه بعدن از خواهم کرد. خلاصه طلب که منشأ بالصيغه است. دوم الواقعه المهمه، معنی دوم واقع است، منتها واقعی که لها اهمیه، لها اهمیه. بعد در ذیل کلامش میگه ممکنه امر هم برگرده به همون، اولی به دومی برگرده، همش بشه یه معنی، همش بشود الواقعه التی لها اهمیه. طلب به صیغه هم لابد اهمیتی داره، امر کردن به معنی طلب کردن به یکی از صیغ طلب، اون هم لها اهمیه، الواقع لها اهمیه. همه رو ببریم زیر چتر واقعه، یعنی مشترک معنوی، یه معنی. صدر کلام مشترک لفظی است بین طلب به صیغه و الواقع لها اهمیه. ذیل کلام این احتمال است که ما طلب به صیغه را هم ببریم جز واقعه هایی که لها اهمیه است، یعنی تبدیل بشود به یه مشترک معنوی. وقتی یه معناست مشترک معنوی معنی نداره. مشترک معنوی چیه؟ ما یسلو علا کثیرینه، هرچی که معنی کلی داره اسم میزنه مشترک معنوی، حجر، شجر، انسان، هر چیزی که یسلو علا کثیرینه هست مشترک معنویه، یعنی کلی، کلی در مقابل علم خاص. زید مشترک لفظی معنوی نیست، چون یه مصداق بیشتر نداره. زید ابن عمر مثلا یه مصداق داره، اما هر چیزی که کلی هست مشترک معنوی هست. امره یعنی طلبه، ولی این طلبه به عنوان این میگن امره طلبه، به معنی این که یه واقعی مهمه هست، یه معنی مهمی دارد. بسیار خوب، به تناسب اون مطلوب در طلب هم این ماده به کار رفته است. معنی دوم شاخص از معنی اول. حالا من ناقدم، هنوز که انتخابی نکردم. بسیار خوب. چون همیشه انسان یه چیز مهمی رو طلب میکنه، مطلوبش چیز مهمی هست، بنان علا ذالک همون معنی الواقعت التي لها اهمیت سبب میشه که در طلبم. حالا این سخنانیست که دارن آقایون فرمودن. و اما عرایز ما در اینجا، ببینید ما بیاییم و بریم سراغ ضوابط، ببینیم سرنخ بحث کجاست. من اینجا بنشینم بگم دو معنی داره، سه معنی داره، یه معنی داره، به چه معیاری؟ ما هر بحثی رو باید با معیار خودش دنبال کنیم. این بحث یه بحث لغویه. در مباحث لغوی معیار ما چیه؟ یه معیار تبادره. باید بریم سراغ تبادر، ببینیم در ذهن ارباب لسان از کلمه امر چی تبادر میشه. معیار دست بدید، آقا همینطوری بشینیم بگیم دو معنی سه معنی که نمیشه. کدام حقیقت، کدام مجازه، باید ببینیم سراغ تبادر. یه معیار دوم تنسیس اهل لغه است. ما قول لغوی رو حجت میدانیم، اونها رو اهل خبره میدانیم، و عکس آنچه مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه و دی دارن که قول ارباب لغت رو تقریبا اعتباری برش قائل نیستن. نه، ما میگیم قول ارباب لغت در این مسئله معیار است، قابل قبول است. بعد پس تبادر یکی، قول ارباب لغت دیگری، و قرائن دیگری هم که حالا بعدن ذکر میکنیم. بریم ببینیم ارباب لغت چیا میگن. لغویین هم در این مسئله اختلاف کردن. مقاییس اللغه معتقد است که پنج معنی داره، غیر از این معنی که ما میگیم اشتباه مفهوم به مصداق اینا. نه، پنج معنی. یکی میگه امر ضد نهی، دیگری امر به معنی کار، الامور، تعبیر به امور میکنه، کارم نمیگه، ظاهرش افعال اشیاء، امر به معنی امور. دوم امر به معنی ضد نهی، یا اول ضد نهی دوم امور. سوم ان نما و البرکه، امرأتون، امراء، امراء یه مشتقی میگه که الان من دقیقا ضبطون ننوشتم، یعنی زنی با برکت و خوش قدم، مثلا که امر به معنی برکت به کار رفت. معنی چهارم عبارت از عجبه، لقد جئت شیئا امرا، امرا. این اشتباه محبوب به مصداق نیست که اونجا ها بود، این میره یه لغاتی رو پیدا میکنی که این لغت اصلا دقیقا در معنی عجب به کار رفته. لقد جئت شیئا امرا، امرا یعنی عجیبا. حالا ایشون معنی معنی دیگری هم میگه العلامه، امر به معنی علامه، مثل کجا؟ اماره، اماره به معنی نشانه است دیگه، الامارات نشانه ها، الامر به معنی اماره، به معنی معلم، نشانه، علامه. خب این که آمده دیگه فراتر از این حرفایی که ما میگیم، معانی مختلفه و موارد استعمالات مختلفه. مفردات راقب دو معنی ذکر کرده، شبیه همون دو معنی که صاف فصوله. میگه یه معنی شأنه، یه معنیش مصدر از امرتهوست، امرتهو امرن، اونم رسیده به این که این مشترک لفظیه، یکی از شأن و دیگری هم مصدر امرتهو امرن طلب. منتها دقت کنید در اینجا، در اینجا چند نکته است، دقت کنید اینا رو هم بریزیم ببینیم چی میشه. نکته اولی که در اینجا هست، امر به من یه طلب نیست، چون خیلی جا ما طلبه رو به کار میبریم، امره نمیتونیم به کار ببریم، میگیم طلب العلم فریضتون، میگه جای طلب امر بذارید، امر العلم. یا مثلا اطلب الماء، من طالب ما ام، اطلب العلم، میتونیم بگیم امر جاش بذاریم، نیست. طلب یه معنی گسترده تر از امر داره، طلب تکمینی تشریعی، من الغیر من النفس، طلب یه معنی وسیع داره. بله یه قیدای بهش بزنین، امر با طلب یه جا به هم میرسه، وان این است خواستن چیزی از دیگری که بره انجام بده. حتی اگر من پولی از شما بخوام، بگم اطلب منک المال، نمیتونم امره جاش بزنم، امره چه رقم جاش بزنم؟ خیلی خوب است، اشکال همین است که میگن یکی از معانیش از طلبه، نگید از طلبه، نه هر طلبی، پس هر طلبی مرادف نیست، باید قیداش بزنی. این که محقق نائینی گفت طلبه به صیغه و فلان این قیدا رو زد، افتاده توی همین دردسر، دیده امر یه معنی وسیع‌تر از ببخشید طلب یه معنی وسیع‌تری از امر داره. ما نمیتونیم هر کجا طلبه رو میگیریم برداریم به جای طلب امر بزنیم، نمیشه. طالب العلم، امر العلم معنی نداره. اطلب منک الدین، اطلب منک المال، نمیتونیم امر رو جاش بذاریم. طلب رو با قیودی، طلب از دیگری که کاری را انجام بدهد، توجه دارید؟ یا به عبارت دیگر بعث دیگری به کاری، بعث یعنی طلب نیست مطلق طلب، اون شاخهی که بعثه تشویق و تحریک غیر است به انجام کاری. بنابراین اگرم میگیم یکی از معانی طلبه، طلب به معنی وسیع نیست، یعنی بعث، بعث الغیر نحوه شیء نو عمل. یه نکته است باید بدونیم. حالا این آقایون که گفتن، ما میگیم باید قیدش بزنید که منحصر در بحث بشه. بله بحث احسن، دست ما بود از اول میگفتیم البحث، ولی حالا این آقایون گفتن، میخوام توجیه کنیم کلامشون. و اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که امر گاهی یجمع علی امور، گاهی یجمع علی اوامر. اونجایی که اوامر جمع بسته میشه، این همون معنی بس، الامر الاوامر و النواهی. اما الامور کارها، حوادث، شعنها، خود این که دو رقم جمع داره، دو معنی داره، خود این ازش استفاده می شود که نوعی اشتراک لفظیه، که یه معنیش جمعش اوامره، یه معنیش جمعش اموره. باز ملاحظه می کنیم نکته دیگر این است، یه معنیش یشتق منه الفعل و یه معنیش لا یشتق. امر به معنی شأن و حادثه اشتقاقی نداره. حادثه، شأن، شما میتونید اشتقاق ازش بکنید، چیزی ازش مشتق نمیشه. اما امر به معنی بعث، چرا؟ امره، یعمرو، آمر، معمور، معمورون به، اشتقاقات داره. فعلا هزا کلمات ارباب لغت میبینیم، بله لسان العرب هم مشترکش بین دو معنی میدونه و راغب هم که بین دو معنی، مقاییس که بین چند معنی، ولی قدر مسلم این است که تا به اینجا ما دو معنی رو لاقل بپذیریم. یکی اون چیزی که مشتق ازش پیدا میشه، جمعش هم اوامره، و دیگر اون چیزی که لا یشتق منه الفعل، جمعش هم امور است. این به حکم تبادر مسئله رو باید به یه جا متکی کنیم. به حکم تبادر و به حکم شهادت ارباب لغت قدر متیقن این که این دو معنی رو که یکی از اون دو معنی همون چیزیست که یشتق منه و در واقع همون حقیقت بعث، پس غیر است نحو شیء، و دیگری هم چیزی مساوی شأن، شأن که یه معنیست اعم از شیء، بالاتر از شیء، اعم از شیء، شیء رو هم شامل میشه. به حکم تبادر این دو معنی هست، بقیه معانی رو هم ما میتونیم به اینها برگردونیم. ولی کتابی هست به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تحقیق در کلمات قرآن کریم. در این کتاب برنامه این است که همه لغات به ریشه برگردون، اصلا یه دونه مشترک در سر تا سر کلمات عرب قائل نیست. میرسه اینجا، این از جاهایی است که خیلی سخت است دو معنی رو برگردوندن به یه معنی. یه معنیش اشتق به، یه معنی لا اشتق، یه معنی اون جمعش اموره که اوامره، تبادر هم میشه، ارباب لغت هم گفتن. ایشان میگه خلاصه کلامش تقریبا چنینه، میگه ریشه همون طلبه، همون بعثه، طلبه، حال کلمه بعث ظاهره نمیگه، همون طلبه. و اما اون بقیه هم برمیگردیم، چون انسان چیزی رو که طلب میکنه عکس اون چیزی که در کلام محقق ناینی بود، چیزی که طلب میکنه گاهی شیئیست، طلبه اون مطلوب شیئون، مطلوب حادثتون، مطلوب غرضون، مطلوب شأنون، یعنی معانی دیگر را همه برگردونیم به امرهی به معنی طلبه. بله، با هیئت، هیئت نمیگیم، این طلبه دیگه، امره، امره رو داریم میگیم، امره ماده امره دیگه، این امره به معنی همون طلبه است. حالا طلبه به اون قیودش، اون بس بذارید کنار، ولی خب بقیه چیزها رو چرا میگید؟ میگن خب اونها هم چون نوعی امر بهش تعلق میگیره، نوعی طلب بهش تعلق میگیره، گاهی از قبیل مصداق مأمورون به، و چون جای مصداق واقع میشود بنابراین همه رو برگردون به این. ولیکن نل انسان، من این بگم این بحث رو دیگه روز شنبه نخواهیم تکرار کنیم انشاءالله. فعل عجیب هم این است که گاهی انسان امر میکند به یه مسئله مهمی عجیبی، اصلا امر به یه چیزهای مهم میکنن، به یه چیزهای غیر مهم نمیکنن، گاهی امر به چیز عجیبی میکنن، همه اینا رو میبره تو مأمور به تقریبا. ولیکن اجازه بدید، ولیکن نل انسان، بسیار خوب، خیلی خوب، ولی کن قدر متیقن قول اهل لغتی که باید بگیریم اگر قدر متیقن داشته باشیم. حالا عرض من این است، ما میریم سراغ توادرمون. من بارها شاد عرض کردم، گفتم ما اینقدر عرب هستیم که در این الفاظی که 30-40 سال با این سر و کار داریم ادعای توادر بکنیم، چطور اونهایی که 5 سالشون 10 سالشون 20 سالشون هست در میان اونها هستن حق دارن توادر ذهنشون، ما در این الفاظ سادهی که 30-40 سال با این لغت سر و کار داریم نمیتوانیم ادعای توادر کنیم. توادر ذهن ما هم حجت در این گونه مسائل نه، این است که ذهن ما ها دیگه در اون لغاتی که ما کمتر استعمال میکنیم تبادر ذهن ما حجت نی، اما در کلمه الما، الحجر، الشجر، الخبز، کذا و کذا اینا یه چیزاییست که از هان ما هم موارد استعمالش دیدیم حجت نی. علا کل حال ما به تبادر ذهن خود اون که مراجعه کنیم انصافا میبینیم همشو نمیشه به یه معنا برگرد و این تکلفه. یکیش نایشتق و من الفعل، یکی یشتق، یکی جمعش عوامره، یکی جمعش اموره، اصلا جای هم به کار نمیبرن. حالا شما میگید ریشه اصلی اون بوده، ولی فعلا دو معنیست، حداقل فعلا دو معنی تبادر میشه و ما نمیتوانیم منکر بشیم دو معنی را، چون دو معنی قدر مشترک بینش نیست جز با تکلف. و به ذهن عرب هم برگردیم میبینی همین معانی متعدد قدر متیقن از کلمات لغویین هم اینا همه برمیگردونن بالاخره به چند معنی. قدر متیقن دو معنی هست، فعلا هزا ما میتوانیم دو معنی البعث منتها نطلب البعث و معنی دوم اشن، این دو معنی رو به عنوان دو معنی مشترک برای این معنی بگیریم.